خدا جان را عطا کن آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. جایی هست که سخن کارایی نداره، آن شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. چطور من میتونم حرف بزنم؟ چطور میتونم شکر خدا رو بکنم که از دست و زبانی که براید که از افته شکرش به دره؟ چطور میتونم شکر بکنم که ما رو از خاک برگرفتن، جسم دادن، جان دادن، عقل و هوش و زبان دادن و گنج عشق رو به ما هدیه کردن، به همه ما گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی، ما رو به گنج عشق ثروتمند کردن. همه ما قارونیم، همه ما پادشاه اقلیمی هستیم که ملک قیصر در برابرش حقیره. چطور میتونم از خدا یا از بندگان خدا، از این همه خوبی ها که در عالم میبینم، از این همه محبت ها که تمام اینها رو به عنوان الطاف الهی و فیض و لطف خاص حضرت احدیت، بدون اینکه قابلیتی در خودم ببینم، شرمندم از مقابله در مقابل الطاف الهی؟ چطور میتونم از هنرمندانی تشکر بکنم که جانشون رو به ما هدیه کردن؟ سعدی گفت که دیگران در هوای صحبت دوست ظرفشانند و ما سرفشانیم. اینها سرفشاندن در پای ما، دلشون رو، وجودشون رو هدیه میکنند به ما. چطور از اون دو جوان صاحب دل، آقای خاکبازان و آقای مطهری، استفاده بگم از اینها که واقعا عاشقن. کسی اگر عاشق نباشه این همه بار بر دوش خودش نمیذاره و اگر مست نباشه نمیتونه این همه بار رو ببره. هم ذوق دارن، هم معرفت دارن، هم علم دارن، هم درس خونده هستن، وجودشون رو وقف کردن. چه بهتر از این که آدم بره یه جایی آب و ملک اگه نداره آدم که بخواد وقف بکنه، خودش که میتونه وقف بکنه؟ بگه من در معبد عالم وقف کردم که من برای این کار دائما کمر بسته باشم، زنار بند معبد زیبایی باشم. من از این جهت امشب باید سکوت بکنم و جای سخنم نیست، چون امشب قرار نبود که من صحبتی بکنم، فقط چون باید سکوت بکنم یه شعری گفتم که یه چند بیتی از اون شعر رو به نام سکوت، چون عنوانش هم سکوت هست، برای دوستانم میخونم که اون حرف ها که نزدن، اونا که زدن که معلومه، اونا که نزدن کدومه؟ چون اونا که میشه گفت، من اگر بتونم به شما بگم که چقدر خوشحالم، خوشحال نیستم. اگر نمیتونم بگم، چطور میتونه انسان بیان بکنه که ما رو از نهانخانه غیب که ما همه بودیم، اونجا هم با هم دوست بودیم، بی خود اینجا با هم دوست نشدیم که. اینجا میل و پیوند به هم پیدا نمی‌کردیم اگر که اونجا با هم دوست نبودیم. ما را از نهانخانه اشرت آوردن در پرده این عالم و رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو. یه شاعر انگلیسی آمریکایی در حقیقت به نام ادگار لی ماستر هست که اوایل قرن بیستم یکی از پرفروش‌ترین اشعار زبان انگلیسی رو که بستلر، معمولا شعر بستلر نمیشه، یعنی بالای 1,000,000 فروش نمیره کتاب شعر، و این کتابش بستلر شده. آدم خیلی خوش‌ذوقی بوده، از جمله یه مجموعه سنگ مزار نوشته با طنز و کنایه که اگر این کسانی که مردن و بر مزارشون نوشتن که بله خلداشیان نمیدونم چنین چنان، ایشون مقاماتش چنین بوده، هر چود که در کجا زیست میکرده، کی آمده، کی رفته، فرزند کی هست، اگر اینها خودشون قرار بود میامدن و سنگ مزارشون رو مینوشتن، چی مینوشتن؟ خودشون گفتن آقا شما حالتون نمیرسه که ما کی بودیم چی بودیم اینا، ما خودمون رو هم بنویسیم. اون وقت یه عده‌ای رو هم از شخصیت‌های تاریخی، هم از شخصیت‌های به اصطلاح ادبیات، شخصیت‌های خیالی ادبیات مثل بابا گوریو مثلا، اینا رو انتخاب کرده و گفته که اینها رو سنگ قبرشون نوشتن. حالا من یک شبهه میگم که بابا گوریا رو همه دلشون به حال بابا گوریا میسوزه و میگن که این دو تا دختری که داشته چقدر به این ها محبت کرده، به اینا چقدر بی‌وفایی کردن، چقدر بی‌لطفی کردن، قدر پدر رو ندونستن. ولی بابا گوریا آمده اونجا نوشته که تقصیر با من بوده، اون دو تا دختر تقصیر نداشتن، من بودم که نتونستم اون گوهر عشق رو به اونها بدم، من بودم که نتونستم بهشون بفهمونم که این محبت هیچ پاداشی نداره، من از اونها منتظر پاداش بودم، به این جهت شکست خوردن. محبت مثل خورشیدیست که میتابه و اصلا نمیپرسه که به کی داره میتابه. این درخت ها نمیپرسن که چه کسی از میوه ما میخواد استفاده بکنه، میافشانن میوهشون رو. بنابراین یه شعری هم داره به نام سکوت که گفته که آدم ها حرفایی که میزنن که معلومه این زبان به چه درد میخوره، اصلا چی میشه گفت باش. به محض اینکه آدم یه خود احساساتی سریع میشه زبانش بند میره، اگه شاعر باشه یه خود بیشتر حرف میزنه باز یه جای دیگه بالاتر بند میره. ما لطیفترین زوایای ذهنمون و احساساتمون مخفی میمونه، هیچ وقت نمیتونیم بگیم. گاهی با نگاه، گاهی دو نفری وقت هم نگاه میکنن. یادم هست منزلی که از استادان بودیم، مرحوم استاد شاعر معروف سبک هندی، اسمش از خاطرم نمیاد، میگم خدمتون، 90 سالش بودیشون، یه دوست 95 ساله هم داشت، اینا هم دیگر دیدن، آمد سلام کرد، یه نگاه به هم کردن. چطور میتونستن خواهد 70 سال نا با هم دوست بودن، خاطرات 70 سالشون رو در اون نگاه به هم گفتن و هیچ حد ندارن. میگه که من وقتی که میبینم که به محض این که احساساتم دریف میشه و لطیف میشه و یه نکته خیلی مهمی رو میخوام بگم دیگه نمیتونم بگم، میفهمم که این زبان اصلا هیچ کار است. به قول دانته گفته بود که اگر بگم زبان لنگه و گنگه و اینها تازه کمپلیمان گفتم، گنگ هم نیست، هیچ کار است. یه مثال میزنه که مثلا چطور سکوت چقدر معنی داره. میگه معنی سکوت ها رو بفهمید، من حرفا که نزدن کدوم بوده. مثالی میزنه که کودک خردسالی از سرباز سال خورده میپرسد چه شد که پای خود را از دست دادی. سربازی 20 سال پیش تو جنگ پاش از دست داده، حالا اون بچه حالا تصادفاً رسیده نه ندیده بوده که سیپا نداشته باشه، پرسیده که شما چطور شد که پاتون از دست دادین. سرباز پیر را سکوت فرا میگیرد و خاطرش پریشان میشود، زیرا نمیتواند ذهن خود را بر واقعه نبرد گتیسبرگ که اونجا پاش از دست داده بوده متمرکز کنه، لذا با شوخ طبعی به خود میآید و میگوید خرس آن را خورده است. برای بچه چیزی میگه، خیلی حرفا که ما به هم میزنیم از قبیل خرس خورده است. میگن آقا چطوری که نفسی میاد نفسی میره، یعنی خرس خورده، حالا جواب اینه میده اونم میردون بر کارش. کودک در شگفت میشود و سرباز بار دیگر به خاطر میآورد قرش توپها و زجه مجروحین و خویشتن را که بر زمین افتاده است و بیمارستان و جراحان و چاقوهای تیزشان، و اون روز که گفتن میخوایم عمل کنیم میخوایم ببریم گفتن که التماس کرده گریه ها کرده اگر میشه کمیسیون کنید مثلا یه جوری پیوند بدید، گفتن نمیشه. بالاخره یه روزی که بلند شده اینا رو همه به خاطر میاره، اما از اینا نمیشه به اون بچه حرفی بزنه. کدومشو بگه؟ میگه خرس خورده خودشو رد میکنه. بعد میگه که بدین سان سکوتی هست در خیلی چیزها، سکوت مرد بیمار محتضری که نگاهش در اطراف اتاق میگرده و دست شما را ناگهان فشار میده هیچی نمیگه، سکوت پدر پیری که از ژرفای دریای زندگی بیرون اومده با هزاران خاطره، حالا در مقابل اون نوجوانی که آمده و با او بحث جدل میکنه، حتی به قیمت سوء تفاهم سکوت میکنه، حرفی نمیزنه. سکوت ناپلئون بعد از واترلو چقدر معنی داره که داره راه میره همطور با خودش فکر میکنه. سکوت ژان دارک وقتی که در شعله های آتش فقط دو کلمه میگه و تو اون دو کلمه تمام حرفای خودش رو میذاره، که در واقع سکوتش در دو کلمه خلاصه میشه. میگه عیسی مقدس، تمام رنج هاش در کلمه عیسی و تمام امیدهاش در کلمه مقدس پنهان میشه. و بعد دیگه آدم ها چه ساده لوح هن که از مردگان میپرسن که شما چی شد، بر شما چه گذشت. گاهی ما در خواب میپرسیم که خب شما مردین چی شد، مگه میشه گفت؟ ما این تجربیات خیلی سادهمون رو نمیتونیم بیان بکنیم. یه چیزی، یه تجربه عظیم مثل انتقال از این عالم به عالم دیگه، چطور میتونه بگه به شما که چه واقعی رخ داد و چی شد که ما اومدیم این طرف؟ نمیتونه بیان بکنه، سکوت میکنن اغلب. حالا من یه چند بیتی یه قصیده گفتم که در اون قصیده دعوی شده، دعوی های شاعرانه از شاعرها و گفتش بیاد من نهام یقولون ما لا یفعلون، حرفایی میزنن که عمل هم نمی کنن. یه کسی میگه خوبه شاعرها عمل نمی کنن، اگه عمل میکردن چی میشد؟ خوبه که حرفایی که میزنن باید هم خوبه که عمل نمی کنن، چون حرفایی که میزنن بخواهن عمل بکنن خیلی قد در صدا میشه. همشون ادعا دارن که اولا مثل داوود میخوان 99 تا زن در یک دیگه هم بگیرن، همه شعرها اهل عشق و مکتب داوود هستن، ما هم که یه دونه دارن میخوان 99 تا دیگه بگیرن. من باید بگم که خوشبخت‌ترین زن دنیا، خوشبخت‌ترین مرد دنیا آدم بود، برای اینکه همسرش حوا بود. حوا در حقیقت تجلی جمال الهی بود، حوا هدیه‌ای بود که خداوند به آدم داد. حوا وقتی که خودش داستان خودش نقل میکنه که من وقتی چشمم رو باز کردم، در میلتون بخونید، در بهشت گمشده میلتون، که وقتی چشمش رو باز میکنه میگه که نگاه کردم یه وقت دیدم که روی گلی نشستم تو بهشت. ما همون هم ترسیم، ما نمیدیم کی پیدا شدیم اصلا، ما از کجا اومدیم. حالا درسته یه خاطراتی نقل کنه از بچگی اینا، ولی ما در واقع ناگهان خودمون رو در وسط معرکه عالم میبینیم، میبینیم که بله اینجا نشستیم، الان کجا بودیم قبلا، چطوری شده، اینا رو نمیدونیم. گفتش که من نگاه کردم آسمان بالای سرمه و بعد دیدم که از یک غاری آب میاد و صدای آب منو مسحور خودش کرد. و بعد دیدم این آب همینطور سرازیر شد و آمد تمام فضای اون برکه رو، یه برکه بود که بی آب بود، اینجا رو پر کرد. البته اون نمیدونست از آب چیه، برکه چیه، عکس چیه، ولی دید که گفتید که دیدم این آب همینطور اومد همه جا رو گرفت، چیز روشنی. بعد دیدم یه دونه آسمان که بالای سرم بود پیروزه‌ای، یه دونه هم پایینه، یعنی توی آبه و نمیدونم که این عکس اون آسمان بالاست، فکر یه آسمان دیگه هم زیره. بعد گفتش که آمدم لب چشمه، لب این آب، از بس که مسحور شدم ببینم این چیه، این چی اصلا. بعد دیدم که یک دختر بسیار زیبایی که محو جمالش شدم. اگر ما خودمونو ببینیم، محو جمال خودمون میشه. اگر که اون چیزی که خداوند در ما به ودیعه گذاشته اون رو ببینیم، یوسف همه ما هست. تو چون یوسفی ولی کن به درون نظر نداری. گفتش که من دیدم که یک دختری مثل قرص ما توی آبه. خندیدم بهش، دمی خنده، خیلی خوشحال شدم که با من دوستم هست. و بعد میگه که اگر همون لحظه یه صدایی به من نگفته بود که این خودتی، من مثل نارسیسوس به بلای نارسیسوس مبتلا میشدم، عاشق خودم میشدم و اینقدر در فراق خودم عشق میرسم تا میمردم. حوا نقطه اوج آفرینشه. آدم همه درس‌ها رو خوند، ولی اون درس نهایی که با مرا معلم عشق تو دلبری آموخت، اون درس غمزه که به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اون درس از حوا باید یاد میگرفت. اون درس به آدم ندادن، علم الآدم الاسماء کلها، اسماء رو بهش داده بودن، ولی این درس رو گذاشتن که حوا بهش بده. و به قول نظامی گفتش که اگر شهر جمشید بالاتر است، اون کنیزک که در مقابل اسکندر با اون همه عظمت و قدرت نشسته، میگه که من بالاتر هستم. گفت چرا؟ گفت من که تو عالم رو گرفتی دیگه، اگه نیست خب من تو رو گرفتم، من تو رو مسئول خودم کردم، تو رو اسیر خودم کردم، در بند زلف من گرفتاری تو. اگر شهد جمشید بالاتر است، رخ من ز خورشید بالاتر است. شهر شد فریدون زرین کفش، به فتحش منم کاویانی درمش. سکندر به حیوان خطا می رود، من اینجا سکندر کجا می رود؟ اگه میخوای آب زل، آب حیات منم، آب حیات حواست، اونی که جان معرفت و جان عشق رو به ما می بخشه حواست. اون پرواز آخری که از بالای سدرت المنتها انسان باید تو پیش خدا بکنه، تا سدرت المنتها آدم کافیه، تا سدرت المنتها برای این که همه معارف و اسرار اینها هست، ولی اون درس آخری رو، اون جهش نهایی رو فقط با بی‌پروایی که با فریاد از عشق، با فریاد کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من شکست دادا دادا، ورنه منو عشق هرچی بادا بادا، اونی که میتونه بگه هرچی بادا باد هوا. برابر این خوشبخت‌ترین مرد دنیا آدم بود، کمترش هوا بود. اما چند بیت فقط از این قصیده براتون میخونم که دعوی شده اینجا که این چیزها که مردم نگفتن من میدونم، اگرچه که نمیدونم. من سکوت اختران آسمان دانم که چیست. اون اختران هم خیلی سکوت کردن، ولی سکوتشون انقدر پرغوغا و پرهیاهوه که آدم میتونه بیان بکنه چی دارم میگن. سماع اصلا، سماع زهره درخت آورد مسیحا را. من سکوت اختران آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست، من سکوت دختر محجوب پر احساس را در حضور مرد محبوب جوان دانم که چیست، من سکوتی را که تنها با نوای ساز و چنگ در میان انجمن گردد بیان دانم که چیست، هم سکوت جنگل خاموش را پیش از بهار، هم سکوت مرگبار مردگان دانم که چیست، داستان ماه را در بدر و تربیع و هلال، ماجرای شمس را با اختران دانم که چیست، اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار، آنچه را کردن در خاطر نهان دانم که چیست، بشکه یعنی حالا ما کنتم تو بدون و ما کنتم تکتمون، ایجلال گفتن ایجلال نگفتن، آنچه حق آموخت آدم راز اسماء جمال، وانچه آدم خواند بر افرشتگان دانم که چیست، سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست، آنچه آتش را گلستان کرد بر جان خلیل، وانچه گلشن را کند آتش کشان دانم که چیست، یونس اندر بطن ماهی با خدا دانم که گفت، رمز آن زندان بینام و نشان دانم که چیست، عقیده آدم که روح القدس در مریم دمید، چون معروفه که یه وقتی حضرت آدم یه عقیده کرد، اینو روح القدس جبرئیل اونجا حاضر بود عقیده رو حافید و گذاشت توی انبان خودش، وقتی که آمد بر مریم اون عقیده رو بر مریم دمید، نفس آدم بود و نفس آدم همون نفس الهی بود، عقیده آدم که روح القدس بر مریم دمید، وانچه بردورا بر اوج آسمان دانم که چیست، گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، نه معماست که حیوان رو شد، اگر خواهی کمال بده کنی حیوان شو، گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، می نگویم هیچو حشر مردمان دانم که چیست. حیوان اشاره به یه مقامی از مقامات انسان که بهش میگن مقام حیوان الکامل، یکی از مراتب انسان الکامل حیوان الکامله. چه موقع بهش میگن حیوان الکامل؟ موقعی که میبینه حشر باطنی انسانها رو میبینه که اینها در آینده به چه صورتهایی در میان، اصلا هویتشون پیش او فاشه ولی هیچ حرف نمیزنه. موحدین میگه من به این مقام رسیدم و از این مقام گذشتم. گفت موحدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، می نگویم هیچو حشر مردمان دانم که چیست. گفت رومی من ز بسیاری گفتارم خموش. مولانا گفت من بس که حضرم نمیتونم حرف بزنم. گفت رومی من ز بسیاری گفتارم خموش، گفته و ناگفته ای دانای جان دانم که چیست. قصه نرگس که شد مخمور چشم مستخیش، قصه حاطف ز عشق آن جوان دانم که چیست. نرگس یعنی نارسیسوس، که نارسیسیز یعنی خودشیفتگی، عاشق خود شدن، این عاشق خودش شد و یه دختری عاشق او بود، نفرین کرد چون به عشق او پاسخ نگفت، اون دختر اسمش حاطفه، بانوی کوه در ادبیاتش میگن، بانوی کوه که حرف میزنه و دیده نمیشه، اون به علت این که به نفرین او گرفتار شد عاشق خودش شد در توی آب، در برکه آب، و نتونست به خودش دسترسی پیدا کنه. هرچی دست میزد در آب پاچ بگیره، آب به هم میخورد و فضای او رو تیره میکرد تا اینکه بالاخره مرد. و نرگسش کردن، زیر خاکش نکردن، گلش کردن و گل نرگس از اونجا به وجود آمد. قصه نرگس که شد مخمور چشم مستخیش، قصه حاسد به عشق آن جوان دانم که چیست. آنچه را آموخت حافظ از خط زیبایی یار، حافظ گفت یاد بگیرین از خط زیبایی یار که دور صورتشه، چی یاد بگیرین؟ چی یاد بگیرین؟ دور یار گشتن، دور زیبایی بگردین، از این خط یه چیزی یاد بگیرین، و اون که دور زیبایی بگردین همه عمرتون. هفت دور نمیسته حاجی ها که هفت دور میگردن بند گردن، همه عمر بگردین که آنچه را آموخت حافظ از خط زیبایی یار، وانچه گفت از جوهر لعل بتان دانم که چیست. هفت خط هم گرچه خطی می نخوانم غیر عشق. هفت خط به کسانی می گفتن که یا هفت شب خط می نوشتن، یه اصطلاحش اون بوده. با یک از خطاتان در یک فرودگاهی بودیم، اون از در لباس روحانی بود، اون مرد بزرگوار از خطاتان معروفه جناب حبیب الله فضائلی، قرآن ها نوشته، کتیبه ها نوشته، از دنار بندان معبد زیباییه. نشسته بودیم، یک جوانی هم به استخفاف فکر میکرد که ایشون چیه، نگاهی به من میکرد که چطور ما با هم از کجا دوست شدیم و چی داریم با هم میگیم و اینها. من متوجه شدم به نکته رو، به فراست گفتم آقا رو دست کم نگیر، ایشون هفت خطه. بعد خندید و گفت شنی چی؟ گفتم ایشون هفت جور خط رو در کمال زیبایی می‌نویسه، خط سلط و نستعلیق و رقا و شکسته و همه خطوط رو کامل می‌نویسه. این یه هفت خطه. یه هفت خط دیگه کسانی بودن که چون کسانی که وارد مجالس ارشاد که رندان شرابخوار می‌شدن، حالا در هر معنی عرفانی و در معنی ظاهری، اینا ساقی می‌شناخت اینا رو، یک جام مدرجی داشت که برای هر کسی به اندازه ظرفیتش می‌ریخت. بعضی تو خط اول میخوردن، بعضی تو خط دوم سوم، اونایی که پر میکرد برشون خط هفتم را گفتن هفت خط. آقا هفت خط، حالا اینجا اشاره کردم در آخر که هفت خط هم گرچه خطی می نخوانم غیر عشق، خط زیبا و جمال شاهدان دانم که چیز. گرچه تفلم در طریق عشق و عبجت خان علم، مبدع و پایان کار عارفان دانم که چیز. طفل عشقا دعوی باطل مکن خاموش باش، من سکوت طفل عشق بی زبان دانم که چی. پس دارم شعر دارن. ایشون در روزگاری که دختران کمتر دست بود که مدرسه برن، در مدرسه فرانکفورتان درس خونده بودن و علاوه بر اون در مکتب مرحوم پدر 40 سال یار و ارشد که همکار بودن. حالا میخوام از ایشون، حالا که پشوردن بالا، خواهش کنم که یه غزلی در آستان حضرت رضا در بله نه همون فرحل تلزار رو میخوام که تبرکی باشه از تلزار رو از دست بکنیم.
در حرم حضرت رضا در مسجد زنانه اونجا صحبت کردم. خدمت خانمها و آقایون معذرت میخوام. من تشکر میکنم خداوند فرزندی مثل حسین آقا با این مایه افتخار جاوه هست، این مایه افتخار خودمه، خدا انشالله حفظش کنه. به سوی روضه رضوان روان شدم شب دوش، میم ز طاقه وحدت به سید و کردم نوش. عجب حریم و رواقی که روضه جنت سبوگ مشک و ختن در حرم شدم مدهوش. دلم به یاد رضا در حریم رضوان بود، هزار هیت که صد شب نگشت این شب دوش. یکی به ناله به دربار شهر ایج دنیا، یکی به گریه و داری همی برفت از هوش. یکی به پای زریحش که توخ برگردن، به بسته بند و فقان غریبیش در گوش. به ترک و هندی و افغانی و عرب به تواف، به هر دار تدامینشون به بانگ سرور. شبی گذشت تا صبح با دل بیدار، نشست تجربه در آن حریم قد خموش.
اولی سلامی بکنیم خدمت دوستداران کتاب، چون شنیدم که همه عزیزان بچه اشتراکشون عشق به کتاب، و بعد تبریکی بگیم به مناسبت این ایام فرخنده که من به مناسبت این که شب جمعه در همین جا قرار هست که در مقام زن، نه به عنوان روز زن، چون به نظر من هر روز روز زن هست، این که یک روز انتخاب بکنن، من اصلا با یک روز مخالفم. سالی یه مرتبه مثلا جشن تولد میگیرن، سالی یه مرتبه مثلا فرض کنید عید نوروز میشه، اینا به درد ما نمیخوره. عارفان هر دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس خرید کنن. ما هر روز صبح که بلند میشیم عید میلاد عزیزترین شخصیت های جهانی، و هر روز آغاز روز تازه است. حداقلش این است که اولین روز بقیه عمر ما، هر روزی اولین روز باقی مانده عمر ما. از اینجا امشب درباره مقام زن که در همون کلمه کوثر که به معنای بسیار بسیار زیاد هست، که انا اعطینا کل کوثر، خطابش به همه ماست، اگرچه که تفسیر شده است به این که خطاب به پیغمبر اکرم هست که البته هست، و مقصود دخت گرامی پیامبر اکرم هست که البته هست، اما یک معنی وسیع‌تری داره که ما گوهر عشق رو به شما عطا کردیم، گوهر حوا رو عطا کردیم، و اون گوهر هست که زیاد و عظیم و کثیر و نامتناهی است، و هر چی در برابر او هست کمه، و همجرد همه چیزها رو باید در برابر او قربانی بکنن. فصل لرب که ونهر، قربانی به این خاطر، هر چی دیگر هست در مقابل اون زیاد باید قربانی میشه. در این باب صحبت خواهیم کرد انشاءالله مفصلا شب جمعه درباره این کوتاه‌ترین سوره قرآن و این عظیم‌ترین عرصه رحمت الهی صحبت میکنیم. اما بسم الله بگیم و مست بشیم، مستی و راستی. چون انسان تا موقعی که اسم خودش یادشه باید حواسش جمع باشه که چی بگم چی نگم، اما وقتی بسم الله گفت حقیقتا این اسم رو از نظر محو کرد و به اون اسم آراسته شد، دیگه خیالش راحت میشه، هر چی در دلش هست بر زبان میاد. این بسم الله که هزاران برکت درش هست، یکی این است که کلید ورود به گنج کتابه. یک کتابی داره اون نویسنده بزرگ انگلیسی جان راسکین به نام سسمی. سسمی به معنی کنجده. شاید شنیده باشید در داستان علی بابا و چهل دزد بغداد که علی بابا آمده بود و دید که دزدانی رفتن وارد یک غاری شدن، منتها در غار با کلمه open sesame یعنی ای کنجت باز شو، و توی اون غار گنج ها بوده، گنج های بی پایان. جان راسکین میگه این کتابه، این کتابه، و کلید این بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اگر انسان بخواد از کتاب استفاده بکنه باید اسم خودشو فراموش کنه، نیت خودش رو فراموش کنه، باید به نام او بخونه. اقرأ بسم ربک الذی خلق. هر کتابی رو خواستیم بخونیم فقط به اون اسم میشه خون و اسم خودتون نمیتونیم بخونیم، نه وارد کامپیوتر نمیشه. چند تور کتاب داریم؟ کلن دو نوع کتاب داریم کنار همه رو بخونیم بر حسب الاهم و فالاهم. یکی کتاب تکوین، کتابی که عین کائناته. یکی هم کتاب تدوین که جلد میشه میاد ازشون. دو نوع کتاب داریم که یکی میگن کتاب تکوین، یکی هم کتاب تدوین. کتاب تکوین دو جلده. جلد اول طبیعت، چشمتون رو باز کنید به کتاب الهی، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. و چه درس‌ها از این کتاب آموختن، هرچی آموخته، همه پیشرفت‌ها و علوم و معارف بشری همه در اثر مطالعه این کتاب بوده. شاعر انگلیسی به فرزندش میگه پسرم بیا با هم این طبیعت رو میبینی، این نسخه خطی پدر ماست، یعنی خداوند. حالا درستی که لمیرد برم میولده، ولی به یه تعبیر رب العالمینه. گفت بیا این نسخه خطی رو با هم بخونیم، اونجاهاش که کسی نتونسته بخونه، اونجاهاش که خوندن که خوندن. تعلیمی هم هست که کسی میخواد کتاب بنویسن، اونجایی که کسی نخونده بنویسن، اونجایی که صد دفعه همه خوندن اونرا ننویسن دیگه. بیا اونجایی که کسی نخونده اینجا رو ما بخونیم. برای یکی کتاب طبیعته که طبیعت رو بذاریم جلومون بخونیم. هر روز صبح این ماه و زمین و خورشید و ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر والسحاب المسخر بین السماء والارض، تمام اینها و آبی که خداوند از آسمان نازل میکنه و زمین مرده رو زنده میکنه، تمام اینها آیات الهی هستند. و آیات الهی انقدر زیاده که اگر 7 دریا رو مرکب بکنین و همه جنگل ها رو قلم بکنین و بنویسین، لنفد البحر قبل ان افد کلمات ربی، قبل از اینکه کلمات تموم بشه دریا تموم بشه. اینقدر وسعت داره. همچی کتابی رو گذاشتن جلوی ما که بخونیم و دریغا که اگر نخونیم. چه درس ها میده؟ اونایی که خوندن بر ما ترجمه کردن. ادبیات یه بخشش ترجمه همین کتاب طبیعت، که اگه تو نمیدونی که بلبل چی داره میگه، بیام از بگم. بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی، میداد دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بذل گوی، تا خواجه میخورد به غزلهای پهلوی. اگر نمیدونی چی میگه، بیا اون شاعر، اون سعدی، اون حافظ، اون مولانا. فصل بهار آمد ببین بستان پر از گور و پری، گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. رومی رخان ماهوش بر رسته از خاک حبش، خاک سیاه حبشی رومی رخان ماهوش از توش بیرون. رومی رخان ماهوش بر رسته از خاک حبش، چون نو مسلمانان خوش بیرون شده از کافری. در جان بلبل گل نگر، یعنی بلبل که داره میخونه در عمق وجودش چه عکس گل، زن که داره میخونه عاشق گل دیگه. و در سر سویدای آب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمرو، توی اون کتابی که تمام اسرار آفرینش با حروف کتاب تو شرح میشه. اصلا کتاب بزرگ، کتاب اکبر، هرچی در عالم کبیر بود همه شرح کتاب اکبر توست. کتاب خودتو بخون، اقرأ کتابک، کتاب خودتو بخون. اون کتاب هم 4 جلده، شرحش مفصله، که در هر کدوم از اون مجلدات یکی مربوط به زیست دنیایی ماست، زیست عالم حیوانی ماست، یکی مربوط به عالم دانایی ماست، یکی مربوط به عالم نیکویی و اخلاق ماست، یکی مربوط به زیباییه، که همه این 4 فصل رو کاملا بر شما توضیح میده که آدم ریافش چجوری باید باشه، چجوری راه باید بره، مثل آدم باید باشه. آدم کتاب ماست، که میگن مثل آدم باش، یعنی رو کتاب اصلی طبق کتاب آدم رفتار بکن، میگن مثل آدم راه برو، مثل آدم حرف بزن، یعنی که آدم یه جور مخصوصی حرف میزده. از رو کتاب آدم ما باید کار بکنیم. اینو مکرر گفتیم که پرسیدن از یک کسی که خوشبخت‌ترین زن دنیا کیه، گفتن حوا. گفت چرا؟ گفت این شوهرش آدم بوده. اگر که ما کتاب آدم رو بخونیم، اونجا به ما میگه که آدم اینجوری حرف نمیزنه، مثل آدم حرف بزن. شیطون دیدین چجوری حرف زد؟ مثل آدم حرف نزد. شیطون رو وقتی صداش کردن گفتن چرا گناه کردی؟ گفتش که رب به ما وقتنی گردن کشی کرد و مثل آدم حرف نزد. ولی آدم که اینجوری حرف نمیزنه. ما مثل کی حرف بزنیم؟ مثل آدم حرف بزنیم. گفتن چرا گناه کردی؟ رب منو اننا ظلمنا انفسنا، ببخشید ما بد کردیم، ظلم کردیم. در این حالم که میدونست که بالاخره اونم یه کاری کرده، میدونست که اون دانه رو تغییر کردن و اون داستان اینجوری تنظیم شده بوده، ولی اینا رو نگفت. چرا؟ برای اینکه آدم اینجوری حرف نمیزنه. آدم سرش میزه پایین، میگه که تفسیر ما بوده. وقتی هم که بهش خصوصی گفتن که چرا نگفتی که این کارا رو ما میکنیم اینا، گفت دانستم. اگه نمیدونستی، گفت دانستم، ادب بگذاشتم. گفت من هم پاس آنت داشتم، تو مؤدب بودی. اول ما کتاب آدم رو بخونیم. البته کتاب حوا یک کلمه بیشتر نیست. در این حال کتاب آدم چندین جلده، 700 مجلده، و اینکه علم الادم الاسماء کلها. اما ویکتور هوگو گفت که ای محبوب، اگر بخواهم اون چه در سر دارم بگویم کتاب ها می شود، اما اون چه در دل دارم بیشتر دو کلمه نیست، دوست دارم. عشق کتاب حواست، اون کتاب هم باید خوند. اون بعد از اینکه همه علما رو خوندیم، بعدن همه اونها رو فدای عشق بکنیم. ما درس سحر در راه میخانه نهادیم، محصول دعا در راه جانانه نهادیم، همه رو فدای عشق بکنیم، جمله عالم فدای عشق باد. برای این دو جلد کتاب که کتاب تکوینه، اما میان در عالم تدوین. مطالعه کتاب های تدوین چه خاصیتی داره بعد از کتاب تکوین؟ اول این کتاب تکوینه. اول تا میتونید به حضور یه بزرگی برسید، هیچی بالاتر از یه انسان نیست، هیچ کتابی بالاتر از یه انسان بزرگ نیست، یک انسان عاشق نیست. یه از تو سنگ خاره و مرمر بوی، چون به صاحب دل رسید گوهر شدید. از هر کتابی بهتر یه آدمی زاده، اول اون. ولی بعد از اون آثاری که از اون آدمی زادهای یگانه و استثنایی مونده، اونها رو دم باید بخونه. چه خاصیتی داره؟ سه خاصیت اصلی داره کتاب. در تنهایی مایه لذت، وقتی دم تنهاست چه سرچشمه یه واقعا. من فکر کنم اگه کتاب نبود چکار میکرد آدم؟ شبهای دراز سیرتهی بکنه. کتاب مایه لذت، اینقدر لذت میده. اگه آدم اونس بگیره و کتابای خوب گیرش بیاد، بپرسه این طرف اون طرف، میارزه آدم یک سال کتاب نخونه، فقط بگرده یک کتاب خوب گیر بیاره و اونه بخونه. اگه کتاب خوب گیر آدم بیاد، گفتن که گوته سه روز یه مرتبه دست خون نیمد بیرون، پس اونه نیمد بیرون. آدم آقا چه خبر شده؟ گفت یه کتابی دستم افتاده بود که این سه روز تمام کارامو داشتم دیم داشتم این میخوندم و تا آخر عمرش هم مست بود، دیگه به هوش نیمد. دو نفر بیهوش کردن گوته رو، یکی حافظ بود، یکم کالیداسای هندی، نویسنده نمایشنامه شاکونتالا. گفت این نمایشنامه یک صیحه قدسیه، اگر میخواید که همه نعمتهای آسمان و زمین رو جمع بکنید یک جا، اگر کسی بگه که من میخوام همه نعمتها رو به دست بیارم، بگه که من میخوام هم درخت میوه پاییزی داشته باشه، هم شکوفه های بهاری رو داشته باشه، با هم کتاب شاکونتالا رو من بشمیدم. و وقتی ازش پرسیدن که شما لذت بخشترین تجربه زندگیتون چی بوده، گفت خواندن نمایشنامه شاکونتالا. یه آدمی بود که دنیا رو گشته بود، همه لذت رو هم برده بود. کتاب لذت غریبی داره، میخانه است واقعا، اسرار اونجاست. اون چایی که حالا بعضی میگردن میگن حضرت امیر سرش تو کدوم چاه میکرده حرف میزده، کسی نمیدونه، شاید ندونن خیلی. اسرار یکی از کسانی که تا حدودی فهمیده، یعنی در مرتبه خاصی تفسیر کرده، میگه که من چو همدم می نیابم هیچ کس را، در آنجا می فرو گویم نفس را. کسی همدم من نیست، با هیچ کس دوست نیستم، به کی برم بگم؟ فقط می نویسم روی کتاب. این چاه من کتابه. چاه حضرت امیر چی بود؟ کمیل ابن زیاد. چرا؟ به اینکه اون اسرار رو در چاه، یعنی ظرفیت. حالا بعضی میگن فکر کنم یه دونه چاه آب بوده، میخوام ببینم مثلا کدوم چاه بوده، از چی گفته، دستگاه صوتی ببرم بلکه بستر کانسرشو بگیرن. چاه یه انسانی که ظرفیت داره، و میشه که قبول بکنه، میتونه قبول بکنه. اینی که گاهی اوقات بعضی اسرار رو گفتش که میخوام یه سری بهت بگم به کمیل زیاد، و اسراری رو گفته که مثلا حقیقت چیه، مثلا نفس چیه، سوالاتی شده و پاسخهایی داده از رد. بنابراین یکی لذته. گاهی اوقات افراد میومدن بزرگان قدیم از اتاقشون بیرون از شدت شادی، چون آدم نمیدونه چیکار بکنه، از شدت شادی میگفتن اینا الملوک، اینا ابناء الملوک، شاهزاده ها کجان، پادشاهان کجان، که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم. مجانی، حالا کتاب هرچی هم گرون باشه مجانی، کتاب خوب هرچی گرون باشه مجانی میارزه. یک سرچشمه لذتی که نمیاد بره. حالا شما هرچی هم خوش بگذرونی بعدا باید گذرش بدین که خوش گذشت، درسته؟ خودتون میگین گذشت ولی چیزی نمیمونه که از دست دادن. اما کتاب یه لذتی میده به شما که میمونه، یعنی خوش موند در دل ما. و من دیگه از حالا به بعد که این کتاب رو خوندم دیگه همیشه یه مقدار خوشتر به سبب وجود این کتاب. پس یکی لذت میده کتاب به آدم در تنهایی. در جمع سرمایه زینت و زیور و کمال و فضل انسانه. شما یه کتاب خوب خونده باشین در هر محفلی سخنی دارید برگفتن. مرحوم پدرم فرمودن که یه روزی آمدن خانه، گفتن که میخوای 1000 سکه طلا بهت بدم. گفتن 1000 سکه طلا چه بهتر از این، خرم دلی که محبوب از در فرازش آید، چون رزق نیکبختان بی منت سوالی. فرمودن 1000 بیت شعر از شیخ محمود شریفتری که چون از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. و این کتاب رو فرمودن حفظ کن که هر چی خرج کنی تمام نمیشه. و این 1000 سکه رو من در روزگار جوانی گذاشتم در مخزن خاطر، و این گنجینه است که تمام شدنی نیست. هر وقت هر بحثی شده، ما تو هر مجلسی بودیم، یه بیت شیخ محمود دوای درد اون مجلسی بود. یه مثلا آقا این عالم چرا اینقدر آشفته است، اینا این چیه، این چرا اونطوره، اون چرا سیاست، این چرا سفیده. جواب شیخ محمود این است که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. تو نمیدونی جاش کجاست، این خال رو دوربین انداخته یه چیز سیاه میبینی اونجا، همون چهره که نمیبینی، اون خال در اونجایی که هست زیباست، البته بنده همون خال باید باشه. گفتن یه عربی رفته بود یک زن سیاه گرفته بود، سیاه مطلق. گفتن این چه گرفتی؟ گفت الناس یعشقو من خالون به وجنته، مردم عاشق کسی هستن که یه خال سیاه داره. و کیفلی و حبیبی کلها خال، اون معشوق من کلن خاله دیگه، یه خال درجه. نه خال نمیشه جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیست. تا به خیلی کوچیک از شما بخونید ممکن زندگیتون عوض کنه. آثار افلاطون دادن چشم میده. بعد کتاب مقدس تورات و انجیل و مزامیر داوود و غزلیات سلیمان و امثال سلیمان، اینها در کتاب مقدس ترجمه خوبی هم شده همون زمانهای قدیم. کتاب بسیار خوبه، فکر نکنید که ما بالاخره قرآن داریم، اونم بخونید. اروپاییان کتاب خودشون میخونن، قرآن هم 1000 تا ترجمه شده، 1000 تا اگه نشده حداقل 100 شده و تفسیر شده و 1000 تا مقاله حداقل نوشتن درباره. و این کتاب بایبل رو بخونید، بعضی جاش خیلی خیلی زیباست، نیایش های خیلی خوب هست، دعاهای خیلی قشنگ هست، مال حضرت سلیمان و مال داوود. داوود خیلی مقام داره در عشق به خصوص. چهارون کمدی الهی دانته که سیر انسان رو از قعر دوزخ، اگه بخواد دادن که حرکت بکنه از قعر دوزخ بره تا منتها الیه بهشت و از اونجا به دیدار خداوند برسه و به اون شهود برسه، این داستان تعریف میکنه. اون کسانی که گذشته تو جهنم و اون اوصافی که برای جهنم ذکر کردی، یعنی اینطوری نباشین در برزخ، این از اینجا باید بگذری، تو از کینه باید بگذری، از حسد باید بگذری، اگه میخوای به بهش برسی وگرنه میمونی اونجا. راه معین کرده. برابر این شما با کمک عقل در جلد اول و دوم عقل هدایت میکنه ویرژیل که شما را عبور میده از دوزخ و برزخ. در سوم که وارد بهشت میشه به آتریس، یعنی عشق، از اونجا بعد عشق حرکت میده شما رو، بعد از اونجا میره تا میرسید به اون ویژن و اون دیدار خداوند، ای لقایت و جواب هر سوال. پنجم هم مجموعه آثار شکسپیر، البته کسی بتونه به زبان اصلی بخونه، چون متاسفانه اون چنان که باید کسی همت نکرده یا شاید نتونسته که شکسپیر رو در دل مردم شیرین بکنه. حالا این نمایشنامه‌ای ازش نشون دادن ولی خیلی مقامش بالاست خلاصه. من فقط اجمالا براتون میگم. از شاعران قدسی آسمانی. اما برگردیم 5 تا خودمونم بگیم که اینها اگر ما تعصب نداشته باشیم و نگیم که بالاتر از اونها هستن، حتما کمتر از اونها نیستن. و حکیم ابوالقاسم فردوسی رو بذاریم بالا سرتون بخونیم، درس بگیرید قدم به قدم چقدر این مرد بزرگوار بوده، شریف بوده. آدم رستم میشه، یعنی شجاع، راست، پاک، درست. بخوام گوشی ابرو نشون بدم ساعت ها طول میکشه. نظامی رو بخونید، این اطوار زیبایی که نظامی داره، یکی از اطواری تری شعرهای ایران که مطلب واحدی رو که همش عشق هست، این همه اطوار ایجاد کرده، این همه لطف و زیبایی که هوش از سر آدم میکاره. نیایش های قشنگ، ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای کار گشای هرچه هستن، نام تو کلید هرچه بستن. یه از این قشنگتر نمیشه. وحی مطلقه، یعنی نزدیکترین کلامی که به کلام آسمانی هست کلام همین بزرگان. این داستان خسرو شیرین، داستان لیلی و مجنون، مخزن الاسرار که واقعا باقی است اونجا، در مقدمش هم یه باقی رو توصیف کرده که هوش از سر آدم میپره، اگه بره تو باغ دیگه بیرون نمیاد. اینکه میگن فلانی تو باغ نیست، به واقعا ما تو باغ نیستیم. اون باغ مخزن الاسرار رو بخونید تا برید تو باغ، برید تو باغ که ببینید چه خبره، که عشق باغ تماشاست اگر معلوم شدید. هواش مرکب تازی است که از فرومن. مولانا جلال الدین رومی که اطواری ترین شاعر ایران، و این که گفتن اطواری باشین، برای اینکه همه ما فرق نمی‌کنه، زن و مرد باید همه اطواری باشن. اطوار یعنی طور به طور شدن. خلقناکم اطوارا، در قرآن هست که ما یه طور نیافریدیم. فردا صبح که بلند شدین یه کار دیگه بکنید، هر روز زندگیتون عوض بکنید، تغییر بدین، اون اصل رو حفظ بکنید. اطوار یعنی چی؟ یه حرف مقدر زن یاد میگی بله، داره بیه نخیر، داره عبلو نزباره، یه دفعه اشبه دیگه میره، این یه حرفه، ولی اون یه دونه حرف رو هزار جور میشه اخبار بزن. آره اخبار خوبه، و اگر اخبار نباشد هم معلول میشه. گفتن که مولانا نصرالدین یه ساز دست گرفته بود و یه دست رو شروع یه نوتی یه میزد، سر عمر خورده بود، تکرار مکرر. گفتن بابا آدم باید بالا پایین بره، این دست باید حرکت بکنه. بابا اونا که بالا پایین میرن پیدا نکرده، من پیدا کردم. فکر میکرده که اینا دنبال یه چیزی میگردن، هی میرن بالا میان پایین. ببین ها همینجاست. حالا بعضی یه نوتی رو پیدا میکنن تو زندگی همون رو میزنن. بابا این نوت عوضش کنی، یه نوت بالاتر پایین تر، بالاخره یه اثری بزنی، وگرنه هم خودتون ملول میشین، هم مصاحبتون ملول میشه، همه عادت هم ملول میشن. هر روز تو باز همون قیافه رو آدم باید ببینه، همون حرفا رو باید بشنوه، همون هر چه باید که رفتارا رو ببینه، تغییر بکنه آدم. و اینا بزرگترین، مولانا میگه وحدت هم در وحدت هست این مثنوی، اما در این حال که وحدت 30,000 بیته، هر بیتش هم یاد سازی دیگه میزنه. پس میشه که آدم یه حرف بزنه که مثنوی ما دکان وحدت هست، غیر وحدت هر چه بینیان بود هست، اما در این حال این همه اطوار داره. بعد از اون سعدی، به به، واقعا اگر بگن که پیغمبره، حالا در مورد مولانا که گفتن که گوه هست پیغمبر و نیست پیغمبر ولی دارد کتاب، دارد کتاب، یعنی بالاخره پیغمبره، یعنی مردم رو به هر حال دعوت میکنه. درسته که اون پیغمبر به مفهوم خاص کلمه نیست، ولی به هر حال مردم رو خدا دعوت میکنه. نامت هم در دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامت هم در دهن پیر و جوان اندازم. کار سعدی این بوده است. ملکوش مرحوم ملکوش شعر بهار میگه که راستی دفتر سعدی به گلستان ماند، طیباتش به گل و سبزه و ریحان ماند. اوست پیغمبر و این نامه به فرقان ماند، هر که او را کند این کار به شیطان ماند. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. سعدی رو بخونید، سعدی معنوس باشید باش، دوست صمیمی تو باشه، بالا سرتون باشه، هر شب بخونید دو تا شعر، سه تا شعر، چهار تا قطعه، همیشه بخونید سعدی رو. برکت اصلا شعر سعدی که کلید در گنج سعد است، نتواند که به جای آورد حمد سعدی که کلید در گنج سعد است، نتواند که به جای آورد الا مسعود. فقط آقا مسعود، یعنی کسی که سعادت یافته باشه میتونه هم چیزی رو بخونه و اونس بگیره. و سعدی اونس بگیره، نگه مثلا یه شاعری بوده در شیراز، سعدی بالا سرتون باشه، گلستانش، بوستانش، غزلیاتش حظ میکنه آدم، مثلا روح آدم تازه میشه، خلقش خوش میشه، مثلا تمام نزاهای عالم سر این که آدم خلقش خوش نیست، خلق آدم خوش میشه. از این سخن که گلستان نجای دلتنگی است. حافظ هم که نقطه اوج هرچه خوبان همه دارن تو دنهاده، هماسه فردوسی رو که خش زیر سر و بر تارم هفت سخت در پای، دست منصب نگر و قدرت صاحب جایی، فلک را سخت بشکافیم و ترهی نو در اندازین، همون فرکانس اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیان. شکوه سخن فردوسی که گفت یکی نامه فرمود نزدیک سام، مثل تخت جمشیده، منطور که از جمشید خرابی شد، این خراب نمیشه. بناهای آباد گفت گردد خراب زد باران و اصابش آفتاب، این خراب نمیشه. یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام، نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد، و از او بار بر سام دیرم نیرم درود، خداوند شمشیر و پوپال و خوب، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، هزاینده باز آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. چه حماسه ایجاد میکنه، انسان هوش از سرش میپره. اینا رو همه رو حافظ داره، اندیشه مولانا رو داره، عمق اندیشه مولانا رو داره، ملاحت و لطافت و مینیاتورکاری های نظامی رو داره، و یک مجموعه آفریده که بهترین تعریفش همونیست که اون شاعر انگلیسی گفتش که ای حافظ تو میدونی چیکار کردی؟ بدترین مواد اولیه رو گرفتی؟ یا فکر کنی یک کسی یک کارخونه باشه که بدترین مواد رو بگیره، اون وقت بهترین چیزا رو بده بیرون. گفتش که تو در روزگار خودت چی گرفتی؟ ریاکاری، دغلی، صدای زاغ، صدای زغن، جنگ، خون ریزی، تعصبات، خامی ها، تظاهرات، ریاکاری ها، اینا رو دیدی؟ اینا وارداتت بوده؟ غزل بیرون دادی که مطرب عشق یک ذره خاصش نیست، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد را به جایی دارد، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری سنجیدن. یک مدلی از زیبایی گذاشته که همه چیتون میتونه اصلاح کنی روش، یعنی عکس رو دارین ابروتون درست بکنید، ابرو باطنی رو، ابرو ظاهری رو. اگر ظاهر رو میخواید از این زیباتر دیگه کمپوزیسیون نمیشه، اگر هارمونی و ترکیب میخواید از این بهتر دیگه نمیشه. تناسبات رو بخواید، موزه تناسبات اگر بخواید ببینید، که واقعا مزرعه سبز فلک دیدم و داس منو یادم از کشته خیش آمد، و هنگام درو که بر اختر شبگرد نکن، اختر شبگرد دیگه شب میگرده، چین ایار زنن ایارام شب میگشتن، چین ایار تاج کابوس رو بود و کمر کیفوس رو، چه ایاری که تاج از سر بدن بنده بدن نمیفهمه، روزگاری همچین ایاریه که بر اختر شبگرد نکن، چین ایار تاج کابوس رو بود و کمر کیفوس رو، آسمان گو مفروشین عظمت، کن در عشق خرمن مهد جوی خوشه پروین بدوی. این مدل زیباییه که به نظر من اگر جامعه ما حافظ بذارن جلوشون نگاه بکنن، اصلا شرمنده میشه آدم از که کار بد بکنه. در مقابل این همه زیبایی، مسلمانان مسلمانان مسلمانی زیر سر گیری که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید، آدم شرمنده میشه در مقابل این همه زیبایی، نمیتونه دیگه مثلا کار زشت و ناموزون و نامتناسب بکنه. گفتم برای دوستان که یک وزارتخونه زیبایی باید درست بشه، اصلا یه وزارتخونه کافیه، وزارت زیبایی، وزارت زیبایی همه چیز ما رو درست میکنه، اخلاق ما رو درست میکنه، معماری ما رو درست میکنه، روابط اجتماعی، چون زیبایی هر چیز زیبایی داره، زشتی داره، دیگه باید زیبا حرف بزنه، باید زیبا راه بره، قیافه زیبا باید بگیره، اخم نباید بکنه، هر چه باید که قیافه ناشکر و ناسپاس نباید داشته باشه، اینا قشنگ نیست. قشنگی یه دونم امر به معروف داریم که زیبا باشیم، یه دونم نهی از ممکن زشت نباشیم، یعنی تکلیف همه روشن میشه. و این رو شما البته اگر کسی با قرآن دسترسی داشته باشه که زهی سعادت، که واقعا مدل زیبایی و کمال همه زیبایی ها که در کلام ظاهر شده، کسی به اون نمیرسه، معجزه باقی واقعا. هل یه دونه سورش گفت گد آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو، کسی به این مقام نمیرسه. و این کتابی که گفتم گل سرسبد همه اینها باز خود قرآن، اگر بتونه انسان که البته باید آشنا بشه اون رو مدل قرار بده. ما چون عربی نمیدونیم هممون، مدل زیبایی رو نمیتونیم از اونجا بفهمیم که این چه زیبایی داره که این حرفو زده. حتی گاهی اعتراض میکنن که آقا چرا در اونجا که فرموده طایفتان اقتتلا، بعد میگفت اقتتلا برای اینکه دو تا طایفه است، میگفت غلط گرامری داره قرآن، طایفتان میگه بعد میگه اقتتلا میگه اقتتلو، این چه چیز آورده، نمیدونه بچه زیباییش کجا. اون سالها چی مطالعه میخواد، مرسد میخواد، ظرایف رو آدم باید بفهمه تا بفهمه که چرا گفته تا به عزت که لغو بیانه هم اجمه. اما وقتی بعد زها و لیل ازا و سجا ما بعد در کرب و حکم ما قلا، این وزن و آهنگ و موسیقی آدم حضم میکنه. برای این اون دهتا، این هم این کتاب آسمانی که واقعا سرچشمه الهام بوده برای همه این بزرگانی که بعدا آمدن، اینها رو بزنید تو وقت بقیه کتاب ها رو بخونید. منتها وقتی که این کتاب های اصلی رو نور بهتون داد و دلتون روشن شد، وقت میفهمید که اینا آیه شاخه های اون درختن و شاخه های اون درخت نیستن. و صلی الله علیه و آله.